امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به درکعت صلات عشق. سلام میگم به همه شما بینندگان خوب و عزیز برنامه سمت خدا، که امروز هم بیننده خودتون از شبکه بیننده برنامه خودتون از شبکه سه سیما هستید. با افتخار همراهتون هستیم با این برنامه به حضور جای ماندگاری عزیز. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه دوستان این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. جا داره تبریک بگم ایام دهه فجر انقلاب اسلامی رو و ایام ماه ربیع رو، انشالله بر همتون مبارک باشه. بحثی که ما روزهای سه‌شنبه با حضور حاجای ماندگاری عزیز داشتیم در برنامه سمت خدا، تبدیل زندگی به بندگی بود. چه کار بکنیم که زندگیمون در مسیر بندگی خدای متعال قرار بگیره؟ شاید یک وقفه ای افتاد حاجای ماندگاری به واسطه مناسبت هایی که داشتیم مثل اربعین و ایام 28 صفر. ما یه خورده از بحثمون فاصله گرفتیم. بحث اشتغال رو داشتیم در برنامه سمت خدا و خیلی مباحث خوبی به حمدالله مطرح شد. شاید بهانه‌اش هم پیام یکی از مخاطبین ما بود که گفته بود شما صحبت از ازدواج کردید، ازدواج اگر بخوایم بکنیم باید پول داشته باشیم و برای اینکه پول داشته باشیم لازمه که کار بکنیم، ولی کار پیدا نمیشه. اگر خاطر شریف دوستان باشه، آقای ماندگاری پاسخ دادن و فرمودند که بیکاری علاوه بر اینکه بی پولی میاره و هممون هم آگاه هستیم و واقف هستیم به این مسئله، دو تا آفت بسیار مهم دیگه هم داره و یکیش این بوده که از چشم خدا میفتیم اگر بیکار باشیم، و نکته دوم این که بیکاری محل جولان شیطانه و این افکار ناجور و ناپسند یه وقتایی به سراغ ذهن و فکر ما میان. پیشنهادی که حاجای ماندگاری عزیز داشتن پیشنهاد جالبی بود. گفتن اگر موقعیت شغلی مناسب براتون ایجاد شد که خیلی خوب، میرید سر کار و یک درآمدی هم کسب میکنید. اگر نه، حتی شده با کار کردن رایگان یا با حداقل حقوق و دستمزد شما از این بیکاری فاصله بگیرید، که اون دوتا آفت که از چشم خدا، خدای نکرده وقتی بیفتیم یا اینکه ذهن ما و فکر ما جولانگاه شیطان بشه، فرار بکنیم و ازش فاصله بگیریم. نکته که اینجا جلب توجه میکنه، گلایه بعضی از دوستان ما بود حاجای ماندگاری نسبت به این پیشنهاد شما. دوستانی که شاید خیلی شما رو دوست دارن و بیننده همیشگی برنامه سمت خدا هستن و پای صحبت های شما میشینن، گفتن که ما انتظار نداشتیم از آقای ماندگاری عزیز که این پیشنهاد رو مطرح بکنن.
مگه من چی گفتم؟
همین که گفتید اگر کار مناسبی براتون پیدا نشد برید با به حقوق کم یا حتی شده رایگان برید کار بکنید.
فکر کنم که من یک حرف عاقلانه زدم انشالله.
گفتم
آدم عاقل بین بد و بدتر کدوم انتخاب کنه؟
بد رو انتخاب میکنه.
بدتر اینه که هم آدم بیکار باشه، هم بیپول باشه، هم محبوب خدا نباشه و دعاش هم مستجاب نشه و جولانگاه شیطان هم بشه فکرش. بدتره دیگه ها. ما گفتیم حالا برید، اگر ما که نگفتیم خدای نکرده کسی که بستر کار خوب براش فراهمه اونو رها کنه بیاد بره کار بی پول انجام بده، نه، همچنان دعا میکنیم در این روزهای عزیز که خدا رو قسم میدیم به اولیاش قسم انشالله بستر کار متناسب با شأن و شغل و مدرک و توان همه عزیزان انشالله نصیبشون بشه با تلاش خودشون. ما میگیم اگر امر دائر شد به اینی که من بیکار باشم که اون همه آفتایی که شما اشاره کردید دیگه من تکرار نمی کنم داشته باشه، که یکیش بیپولیه و کار کم درآمد یا بی درآمد، امر دائر بشه بین این دوتا، آدم عاقل کدوم انتخاب میکنه؟ آدم عاقل میگه که لااقل کار کم درآمد و بی درآمد رو میرم، پول نداره ولی آفتهای دیگر رو لااقل نداره.
همونطور که اگر بیکار باشم بازم پول نداره.
بازم پول نداره. حتی عزیزی به من همین چند روز پیش بر اساس همین بحث به من گفت که خب یک جا به من گفتن بیا برو کار بکن با ما 150 تومن. خب من فقط در طول ما حساب کردم 60 تومن بعد هزینه رفت آمدم بدم، میمونه 90 تومن. این 90 تومن کرایه میکنه من برم صبح تا مثلا به یه فرصتی رو. گفتم نری چه کار میکنی؟ کار دیگه هست؟ گفت نه. گفتم نری میشینی تو خونه قرم میزنی، افسرده هم میشی، خدای نکرده شاید فکر گناه هم بکنی، پولم بازم گیرت نمیاد، لااقل برو اون آسیب ها رو نداره، یه 90,000 تومن هم گیرت میاد. و وقتی اینجور بندی ببینید ما قائلیم به این معنا که کار، چون همه هدف ما تو این برنامه فکر میکنم پیدا کردن راهی برای فرار از گناه، ما میخوایم از گناه و از بسترهای گناه دور بشیم. ففر رو الالله، ما واقعا میخوایم از گناه دور بشیم و چون یکی از بسترهای گناه به طور جدی بیکاریه، به هر قیمتی شده باید از بیکاری دور بشم. اگر یه کار متناسب با یک حقوق متناسب با متناسب با شأن این آقا، مدرک این آقا، شخصیت این آقا پیدا بشه خیلی خوبه، ما موافقیم این آقا و این خانم رو جای استخدام بکنن با یک حقوق خیلی مکفی و قشنگ و آبرومند، این خیلی خوبه. ولی اگر نبود چی؟ چون بیکاری یکی از بسترهای خیزش گناهه، گناه از توش میخیزه، یعنی خدایی نکرده خیلی از اونهایی که دست به دزدی زدن، دست به قاچاق زدن، دست به گناه زدن، دست به رابطه های بد زدن، دست به حتی جنایت های مختلف زدن، یکی از بسترهاش بیکاری بوده. تو بیکاری نشسته، شیطان هم اومده برنامه‌ریزی ذهنش رو کرده، اوهام و خیالات اومده سراغش و رفته سراغ گناه. زمینی که عرض کردیم، ما این اگر خاطر شریف عزیزان باشه من یک اشاره بکنم به نگاه دین به مقوله کار. من حداقل این چند تا عنوان رو فکر می‌کنم خیلی مختصر عرض کردم.
چه وقتی هم اگر خاطر شریفتون باشه قرار بود که اصلا کار رو یه جور دیگه معنا بکنیم.
همین گفتم. بله. چون اونجا سریع بهش پرداختیم، حالا می‌خوام یه اشاره بکنم. یک، ما روایات زیادی داریم که من آوردم ولی چون فرصت برنامه کمه اعتماد بکنن به بنده که بدونن از روایات دارم میگم که کار وسیله کسب رزق و روزی حلاله. یک شأن کار تو دین ما که خدای تبارک و تعالی به ما گفته از تو حرکت از خدا
برکت.
برکن. اگر میخواهی تو بنده خوب رو دوست داشته باشن و رزق حلال داشته باشی، رزق حلال اولین شرطش کار کردن. رزق حلال مفتی گیر آدم نمیاد، از آسمون نمیرزه، از زمین نمیجوشه، باید تلاش بکنی. ولی تلاش کردی خیلی به تکیه به تلاش خودت
نکن.
تکیه به لطف و عنایت الهی بکن. یک، پس ببینید کار همینجا میشه یک راه بندگی. یعنی وقتی من دارم کار میکنم در واقع دارم با خدا شریک میشم، شریک تو فعل ها. خدایا یکم رو من انجام میدم، گفت خدا بده قدم تو بیا 10 قدمم
من
میام، یه تکونی من دارم میخورم، خدا با آدم بی حرکت هیچ برکتی نمیده، از تو حرکت به اندازه توانت. اون پیرزنی هم که میره یک لیف میبافه، اون پیرمردی هم که میشینه ارزم به خدمتتون چهار تا بیسکویت رو میفروشه، توانیه در حد خودش، آقا پاهاش قدرت راه رفتن نداره، دستاش نداره، ولی میتونه یه بسات خیلی کوچیک
بده. سعی و تلاش باید باشه،
سعی و تلاش باید باشه، چون لیس الانسان الا ما سعا. دوم، همینچنان که الان توی برنامه ها داریم اشاره میکنیم، کار تو مکتب ما وسیله نشاطه. اما یه چیزی که خیلی از مردم ما، جوانهای عزیز ما دارن ازش عرضم به خدمت تو ناراحتن، از افسردگیه، دل مردگیه، بی نشاطیه،
همش بیا حوصله‌مون سر رفته،
بی انگیزگیه، حوصله‌مون سر رفته، اعصابمون خرد شده. بچه 7 8 ساله با این رو اعصاب من راه نرو، اعصابم داره خرد میشه. ای بابا چرا؟ چون همه چیز خونه براش فراهمه، برای هیچ چیز ظاهرا تلاش نمی‌کنی. عروس دامادا اشاره کردم، الحمدلله از شیر مرغ تا جون آدمی زاد براشون توی یخچالاشون، توی خونه‌شون فراهم، بیکارن یه مقدار اعصابشون زود خرد میشه، ولی اگه تلاش میکردن زحمت بکشن. پس ببینید، کار تو مکتب ما از این جهت ما رو به بندگی پس ببینید عنوان اول چرا ما رو به بندگی میرسونه؟ چون یه مشارکت در فعل با خدا. چرا ما رو به بندگی میرسونه عنوان دوم؟ چون وسیله نشاطه. کار که کردم افسردگی میره، همون بیان نورانی امام سجاد که اعوذ بالله من الکسل، خدا از کسالت به تو پناه میبرم، از فشل بودن تنبلی به تو پناه میبرم، از دل مردگی به تو پناه میبرم. و این وسیله نشاط فرار از بیکاری، از بیاری، فرار از خیلی از فسادها و خیلی از بتالت هاست. پس این باز خودش مقر ممر بندگی است. سه، خود کار به عنوان عبادت. چرا؟ چون کار ما رو شبیه خدا میکنه تو فعلا. چرا؟ خدا رزاق، خدا ستاره، این همه مبالغه دیگه. وقتی من دارم کار میکنم، یعنی خود من که اندازه تو که نمیتونم رازق باشم، تو خلق اولین و آخرین داری رزق میدی، ما هم چهار تا بچه همونو داریم رزق میدیم دیگه. تازه اضافی بیاد این نونای تو سفرمون هم ریز میکنیم برای کبوترها و گنجشکا،
میشن واسطه رزق در واقع.
ببینید، در واقع پس از این جهت که منو داره شبیه خدا میکنه تو فعل، و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض
خلیفه،
اصلا پروژه خلقت برای تربیت خلیفۃ الله. ببین چقدر قشنگ میشه نگاه به کار دیگه. حالا کار، چون بعضی میگن ما پول که داریم پس برای چی کار کنیم، حقوق که داریم حالا برای چی کار بکنیم، پدر مادر پولدار داریم، ارثیه بهمون رسیده، زمین به ما رسیده،
یکیش
تأمین معاشه، اونم از باب حرکت. خیلی خوب، اونو نداری برای نشاط که لازم داری. تو نشاط نداشته باشه که بنده خدا نمیشه، که نماز با کسالت، روزه با کسالت، تلاوت قرآن با کسالت،
زندگی بی هدف.
دیشب داشت یه تیکه از صحبت های حضرت امام رو با ورزشکارا میذاشت، اینقدر شیرین بود. امام داشتن به بینا میگفتن این تلاش و فعالیت شما ورزشکاران باعث میشه شیطون ممر نفوذ به شما نداشته باشه. خیلی قشنگ بود، شما رو از بیاری بیرون میاره وقتی تلاش کردید، جسمتون روحتونم با نشاطه. پس اینم بعد سوم که ما رو شبیه میکنه تو فعل با خدا، و چون خدا تو همه فعلان سرآمده، عرض کردم صیغه مبالغه میاره، رزاق و خلاق و ازم ستار و جبار و، ولی من حد اول در حد خود
مرتبه پایین.
چهار، کار وسیله خدمته. آقا من اصلا پول لازم ندارم، ولی به وسیله کار میتونم یه اشتغال زایی بکنم، یه خدمتی بکنم، یه قدمی برای دیگران برداریم، مخصوصا با این طرح زیبایی که حالا به توفیق الهی و به توفیق امام رضا مطرح شده، من میخوام خادم معنوی امام رضا باشم سلام الله علیه. و وسیله خدمته، هم به ضعفا، هم به هم قطارها، هم به اهل منزلمون، خونمون، به همه میتونم خدمت بکنم. عنوان پنجم، کار وسیله پیشرفت. ببینید، ما الان در دهه فجریم و همه جا من تبریکم عرض میکنم، چون ابتدای عرضم قفلتی کردم و نشد و عذرخواهی میکنم. ما وقتی انقلابمون پیروز شد، اصلا یکی از شعارهای اساسی حضرت امام این بود که مردم، یکی از شعارهای استعمار این بود که تو سر ما بزنن، ما رو بکوبونن، کوچیکمون کنن، تحقیرمون کنن و خودشون رو بزرگ کنن، بگن شما هر چی میخواد ما بهتون میدیم، ولی شما بی عرضه بار بیاید و ببخشید، تنبل و ازم به خدمتتون بیار بیار بیار، چون نفت دارید بدید به ما، گاز دارید بدید به ما، امکاناتتون رو بدید به ما، هر چی میخواد خورد و خوراک ما بهتون بدیم. در واقع ما مثل انسان‌های در قفسی بودیم که دونمونو می‌ریختن آب دونمون، ولی آزادی نداشتیم، حتی آزادی فکر نداشتیم که فکرمونو به کار بندازیم. ولی امام اومد گفت که شما اگه قرار باشه رابطتون رو با استعمار قطع بکنید بر روپای خودتون بیستید. برای که روپای خودتون بیستید باید خودتون موشک بسازید، باید ماهواره بسازید، باید سد بسازید، چون اینا دیگه بهتون نمیدن. باید تو گندم خودکفا بشید، باید تو برنج خودکفا بشید، باید تو بنزین خودکفا بشید، باید تو مسائل بهداشتیتون دستتون جلو دیگران جلو دراز نشه، باید تو همه این مباحثتون. اینا چی میطلبه؟ اگر کار وسیله پیشرفته، باز این محبوب خداست. خدا پیشرفت رو دوست داره، خدا اینقدر دوست داره من، چون خدا خودش خلقت و عالم رو رو به پیشرفت خلق کرد.
نه، کار نباشه پیشرفت نیست.
پیشرفت نیست. پس اصلا اساس انقلاب ما بری بود که ما رو پای خودمون بیستیم، زحمت بیشتری بکشیم، مشکلات بیشتری رو تحمل بکنیم. خیلی‌ها میگن آقا چه اینقدر مشکلات؟ گفتم برای که می‌خوام مستقل باشیم، برای که می‌خوام صابخونه باشیم. ما تا قبل از انقلاب مستأجر بودیم. مستأجری معمولا با ببخشید با 50 میلیون میتونه یه خونه 500 متری رو مستأجر باشه، ولی با 50 میلیون یا واحد آپارتمان کوچیک بیشتر بهت نمیدن صابخونه باشی. ما الان صابخونه شدیم به برکت انقلاب. صابخونه شدن تلاش میخواد. هر جایی خونه خراب بشه خودمون باید درست کنیم. وقت مستأجری گفتیم میان برامون درست میکنن دیگه. چند ده هزار مستشار آمریکایی بودن اینجا برامون درست میکردن، ولی ما دست به سیاه‌سفید نمیزدیم. لذا ببخشید تو دوران پهلوی ما، من رفتم تحقیق کردم، 800 تا اختراع ثبت شده بیشتر نداریم، ولی توی 32 ساله انقلاب بیش از 30,000 اختراع ثبت شده داریم. آقای شریعتی
برکنه،
یک استاد دانشگاهی ببخشید ایشون تعبیر قشنگی داشت، میگه من خیلی با انقلاب موافق نیستم، آدم ارزم اونور آبیم، ولی اینقدر میفهمم که توی 32 سال این حکومت کل مملکت رو تبدیل کرده به یک کارگاه. از هر جوش نگاه میکنیم داره کار تولید میشه. امروز اگر هر کسی بتواند یک قدم برای پیشرفت این مملکت برداره، در واقع برای پیشرفت اسلام قدم برداشته، چون این حکومت اسلامیه. برای پیشرفت امام زمان قدم برداشته، چون این حکومت منتسب به امام زمانه. برای پیشرفت ایران قدم برداشته، چون این ایران وطن ماست. برای پیشرفت خودش و نسل آینده قدم برداشته. اینا عبادت نیست، اینا بندگی نیست.
یعنی حاجی ماندگاری، اگر کسی که داره کار میکنه یا جویای کار هست، حالا یا کار رایگان که از اون بیکاری فرار بکنه و اون آفت‌ها گریبانش رو نگیره، اگر با این انگیزه و با این نیت که محبوب خدا میشه با این کار کردن و باعث پیشرفت میشه و واسطه رزق میشه و این نکاتی که شما گفتید، لحظه به لحظه براش عبادت نوشته میشه.
قطعاً اینجوریه، لحظه به لحظه تو مسیر بندگی. حتی یک کلمه الان به ذهنم اومد جناب شریعتی. ببینید اینایی که اختراعی بهشون توفیق اختراع پیدا میکنن چند سال باید کار بکنن بدون بودجه؟ به صرف این که من برم بگم یه ایده دارم که پول به من نمیده،
بله، تا به ثمر برسه،
تا به ثمر برسه. این با چه نگاهی داره این کار انجام میده؟ من حتی دیدم طلاهای خانمشو فروخته، خونه فروخته، ماشین فروخته، زمین فروخته، از همه رفته قرض کرده. من سراغ دارم ها، یه پروژه رو فقط 20 میلیون، 50 میلیون، 100 میلیون خرج کرده، یک دفعه مثل بمب صدا میکنه توی کل دنیا. یه جوان دانشجوی ایرانی، یک جوان متخصص ایرانی، یک دختر ایرانی، یک پسر ایرانی، یک گرهی رو از کار بشریت باز کرد. این ببینید چقدر کار کرده بود بدون پول. نه تنها پول بهش نداده بودند که پولم خرج کرده بود. این به نظر شما بهترین مصداق بندگی خدا نیست؟ چرا؟ چون به این نیت داره کار میکنه که من باید یک گرهی رو باز بکنم. چقدر ما گره داریم امروز؟ گره های اجتماعی ما، گره های خانوادگی ما، گره های تو صنعت ما، تو بخش های مختلف ما. به خدا مخ جوان ایرانی بشینه فکر بکنه، همش به این فکر نکنه که من حتما بعد الان این کارو بکنم، همین الان بعد اینقدر به من پول بدن. میدونم الان نیاز داره، میدونم باید دولت بهش کمک بکنه، ولی این به این نیت که باز بارها گفتیم، اگر من بذار این تعبیر رو بگم، امام اومد و به ما یک باور رو داد جناب شریعتی، گفت بیایید با نگاه به این که کارمند خدا میشید کار بکنید. ما میخوام بیم کار رو به این نیت، هر کس اهل کار باشد کارمند خداست، خدا میده حقوقمون رو، دیروزود داره ولی سخت و سوز نداره.
بله، وقت آقای مانیگار تکلیف شعنیت چی میشه؟
این حل شد یا نه؟ ببخشید،
بله این حل شده، منتها شما میگید کار و به صورت مطلق میگید کار، ولی یه چیزی امکان
من از شما سوال میکنم، چوپانی با شعن پیغمبر مشکل داره؟
خ خب اون پیغمبر بود دایمان دیگه.
بیل زدن با شأن امام باقر مشکل داره؟ من الان اگر فرصت پیدا بکنم یک روز در هفته رو برم در یک زمین کشاورزی داشته باشم و یه مقدار بیل بزنم، دو تا درخت رو، دو تا مزرعه رو، چهار تا بیل بزنم، آبیاری کنم، با این عبا و عمامه من منافات داره به نظر شما؟
بستگی به جامعه داره و بستگی به نگاه مردم به شما.
باور کنید اگر من فرصت داشته باشم یکی از بهترین کارها میدونم، ولی چون همین کاری که دارم انجام میدم، همین ذره کاری که با تمام بی ارزگی و بی بضاعتی از دستم داره برمیاد، اونقدر وقت منو پر کرده که کار وقت بر اون ندارم. ولی اعتقاد دارم اصلا این که بعضیا میگن این کار با شأن ما نمیسازه یا نمیشه، اصلا کار یعنی کارمندی خدا، کار حلال. کار حلال یعنی کارمندی خدا.
هر کاری شد،
هر کاری باشه،
فقط حلال باشه،
فقط حلال باشه. بله عرض میکنم بالا، بله من به عنوان مثال باید تدریس کنم، شاید شأن من این باشه که باید تدریس کنم تو دانشگاه تو حوزه، اما اگر نشود یه دبستان به من احتیاج داشتن از بیکاری که بهتره. اگر نشود چهار نفر رو بیارم تو خونه من پول بهشون بدم تدریس کنم، چون من اگه تدریس نکنم این چرخ فکر من خوش میشه، زنگ میزنه.
یک بخشش برای خودتونه،
برای خود من خوبه. زمینی که من میخوام این معنا رو بذاری من به عنوان یک شعارش کنم، چون الحمدلله این برنامه توی درست کردن شعار به لطف و عنایت الهی، چون من دیدم جوانها بیان کار بکنیم به نیت کارمندی خدا. اما این یقینم بدونیم، اولا خدا چیزی رو از قلم نمیندازه، ثانیا باور کنیم وقتی کار میکنیم برای به عنوان کارمندی خدا، نمیگم اگه پول به ما دادن نگیریم ها، قطعاً هم پول بگیریم، اصلا نمیگم اگه پول دادن نگیریم، من میگم که بیاییم به این نیت که من وقتی کار میکنم محبوب خدا میشم. ببینید ان الله لا يحب الشاب الفارق، خدا اون جوانی که بیکاره دوستش نداره. من فقط میخوام محبوب خدا بشم، فقط میخوام مبغوض شیطان باشم، فقط میخوام از دست گناه و شیطان فرار بکنم. ببینید پس باور کنم کار وسیله تقویت منه، تقویت دیگرانه، وسیله پیشرفت جامعه، وسیله خدمت، عبادت، وسیله نشاط، وسیله کسب رزق و روزی حلاله. با این نگاه همش منو داره به بندگی، یعنی از هر بعدش نگاه کنیم یه بعد بندگی.
از اون برم کسی دنبال رزق و روزی حلال باشه مثل مجاهد فی سبیل الله دیگه،
یعنی چه مقام داره. یه خاطره از همین بینندگان عزیز برامون نوشتن، یه جوان بزرگواری فوق لیسانس، خب بیکار بود، مثل خیلی عزیزان دیگه دنبال کار میگشت و کار پیدا نکرد، ولی با همین نگاه که من اگه کار باشه کار انجام میدم، حالا هر کاری باشه، ولی اون کار در متناسب با مدرک من نیست، ولی هر کاری باشه انجام میدم. توی یک آگهی میدونه که یک مجموعه نگهبان میخواد،
میره
فرم پر میکنه، آقای فوق لیسانس نگهبان واسم، زنجیر بندازم دم در، تناب رو باز بسته کنم، درو باز بسته کنم، اصلا کلاس مونه، نه کاره. میره فرم پذیرش رو فرم میکنه، اتفاقا فرم پذیرششون دست مدیر اون شرکت میفته. عجب، ایشون فوق لیسانسه، ما مهندس ناظر هم نیاز داریم، ایشون بره مهندس ناظر بذاریم. ببینید تو نیکی میکنه در دجله انداز،
اون نیت اون نگاه اینجا
به
دادشه،
تو بندگی به شرط مزد نکن که خواجه خود رسم بنده پروری داند. پس من فکر میکنم جمله قشنگی خدا عنایت کرد به ذهنم، بیایم کار کنیم به نیتی که کارمند خدا بشیم. خدا حقوقمون رو، پاداشمون رو، عیدیمون رو، آخر سالمون رو، بیممون رو، حق زن و بچه‌مون رو، حق بدی آب و هوا رو، حق مأموریتمون رو، همه اینا رو بهتر از دولت جمهوری اسلامی هم میده.
پای خودش.
اگرم به ما پول دادن پس نزنیم و حتما بگیریم، اما بگیم خدا اینم واسطش تو بودی، اینا واسطه بودن که اون رزقی که تو میخوای به من بدی به من بدی، من میخوام کارمند تو بشم، دختر پسر، حالا این کار کمک به خواهر برادرشه، کمک به دو تا دانش آموزه، کمک به یک مجموعه خیریه، آقا بدین من حقوقاتون رو من بسته‌بندی کنم. آقا ما پول نداریم بدیم، اب نداره، من میخوام کار کنم، من میخوام بیکار نباشم. بعد ببینید چه اتفاقی بیفته، ان شاء الله خبرای خوش هم به ما بده.
انشالله. خیلی بحث خوبی شد، الحمدلله، متشکرم حاجی ماندگاری عزیز، انشالله دوستان عزیزمون هم استفاده کرده باشن. یه اتفاق خوبی که روزهای سه‌شنبه انشالله قراره بیفته اینه که حاجی ماندگاری، انشالله سه‌شنبه های ما از این به بعد رنگ و بوی امام رضایی خواهد گرفت،
چون شب چهارشنبه شب زیارتی امام رضا
علیه السلام هست، و بعد اینکه همین به یمن پیشنهاد خوب شما در خصوص خادمین معنوی حضرت امام رضا علیه السلام، انشاءالله در هفته های آینده اتفاقات خوبی خواهد افتاد. شروعش همین امروزه که پخش تلاوت آیات ما از حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام تقدیم حضورتون میشه. صفحه 135 کتاب آسمانیمون قرآن کریم آیات 60 تا 68 سوره مبارکه انعام باز میگردیم. با احترام با برنامه سمت خدا با حضور جای ماندگاری همراه شما و در کنار شما خواهش میکنم.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
صلی الله علیک یا علی ابن مصرفزا. چه خوبه با توجه به اینکه در آستانه پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی هستیم ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح پرفتوح امام راحل عظیم الشأن و همه شهدای انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس. یک نکته ها جای ماندگاری از این صفحه میشتم. من یک سوال دارم اگر اجازه بدید بعد از نکات شما بخوام.
باز هم به لطف عنایت الهی میخوام ربطش بدم به بحثمون. آیه 64 قل الله ینجیکم منها. بیم کارمند خدا بشیم ببینیم خدا ما رو نجاتمون میده از بیکاری از این وضعیتی که داریم به شرطی که هرچی خدا گفت بگیم
چشم.
قل الله ینجیکم منها و من کل کربه. از هر مشکلی خدا شما رو نجاتتون میده اما یه اشکال ثم انتم تشرکون. ولی وقتی ما آزاد شدیم رفع مشکل شد
یادمون برمش.
بیم قول بدیم در محضر قرآن در محضر آقا علی بن موسی رضا هر عزیزی که مشکل کار داره مشکل کارش انشالله رفت شد، عهد ببنده یک مشکل بیکار رو باز کنه، حل مشکل کنه
انشالله.
اگه من دستم باز شد و رد شدم، به قول ما از پل رد شدم، بگه نگم بقیه رو به من چه. یه کارگاه پیدا کردم، یه شغل پیدا کردم، یه مسیر پیدا کردم، یه راه حل پیدا کردم، زکاتشو بدم، مشرک نشم.
بسیار خوب. انشالله سیاستی هم اتخاذ بشه جای ماندگاری که در دولت ما، که انشالله همه اونهایی که تحصیلاتی دارند برن سر کار متناسب با تخصصشون، انشالله این اتفاق هم بیفته که فکر میکنم اتفاق خیلی خیلی خوبی باشه.
این کار رو خواهند کرد، ولی همه اگه توقع داشته باشن کارمند دولت بشن احتمالاً نشدنی باشه.
نه، حالا کارمند دولت شده، ولی زمینه های اشتغال فراهم
باید بستر رو برای کشاورزی، برای صنعت، برای کارهای فنی فراهم کنه و این انگیزه هم از نایه ما مردم باشه
انشاءالله. بسیار خوب. سمت خدا @irib.ir آدرس ایمیل ماست، میتونید پیام هاتون رو ارسال بکنید. ضمن اینکه پیامک 20303 هم پیام های شما رو دریافت میکنه. یک پیام داریم: با سلام و تشکر از برنامه خوبتون، خدا قوت. گفتن میخواستم از آقای ماندگاری یک راهنمایی بگیرم. من دوستی دارم که بچه خیلی خوبی است، اما با یک مشکل مواجهه و اون اینه که از ماهواره و برنامه های اون بیزاره. به هنگامی که بعضی از برنامه های اون شروع میشه از خونه بیرون میره، حتی در هوای سرد زمستان، و تا پایان این برنامه ها به خونه بر نمیگرده. او در این باره با برادرش نیز درگیره. به نظر شما او باید چی کار بکنه؟ حالشون گفتن که من در این شبهای سرد زمستان خیلی برای او نگرانم. او گفته هر چه آقای ماندگاری بگوید انجام میدهم. راهنمایی خواستن از شما بفرمایید. خواهش میکنم.
من چیزی نمیتونم بگم جز این که در برابر این اراده قشنگ و این فرار از گناه به آغوش حضرت حق سر تعظیم فرود بیارم و بگم من کم آوردم. شاید من اگه شرایط سرد زمستان بود و توی یک مجلسی گناه بود و میترسیدم برم بیرون سرما بخورم نمیرفتم، و شاید جوان اگه از من سوال میکرد من چیکار بکنم، شاید پیشنهاد من بهش نمیدادم. همچنان که اگر ابن سیرین میامد از من و امثال من میپرسید که یک زنی توی خانه خلوتی از من طلب گناه کرد، معلوم نبود من بهش پیشنهاد بدم برو خودتو به نجاست دنیا آلوده بکن که به نجاست گناه آلوده نشی. اما اون ابن سیرین باور کرد که وقتی از گناه فرار میکنه هیچ جای دیگه نداره جز آغوش خدا، و وقتی رفته تو آغوش خدا، خدایی که بلد بوده آتیش رو برای ابراهیم سردش کنه، بلد سرما رو برایشون دلپذیرش کنه. خدایی که بلد بوده رودخونه رو برای آب رو برای موسی باز کنه، بلد برای این عزیز فرج ایجاد کنه. من میخوام از این قصه این جوان به این قشنگی میگم من هیچ راه حلی ندارم، چون قطعا راه حل رو خدا تو دل جوان قرار داده. این جوان وقتی با اون نگاه زیبا رفته تو دل خدا، ففر رو الالله، ان الی ربک رجعا، ان الی ربک المنتها، وقتی به این زیبایی یه جوان 18 ساله رفته فقط برای فرار از گناه، اینو میخوام به خیلی نشون بدیم رو به عنوان تابلو. چرا میگه جوانای ما از دین گریزانه؟ ببینید برای فرار از گناه حاضر تا کجا بره؟ چرا حتی بعضی از عزیزان دستم در کار مباحث فرهنگی ما، حتی بگذارید با یک جسارتی اشاره بکنم، بعضی از عزیزانی که تو مجموعه رسانه هم دستی دارن، چرا فکر میکنن جوانهای ما از دین گریزانند؟ ببینید جوان، این یک نمونه ایست به اعتقاد من، و هزاران نفر از جوان رو داریم که به خاطری که از گناه فرار بکنه حاضر این سختی رو بر خودش بقبولونه. من نمیدونم، قطعا پدر مادر این عزیز اهل نمازن، قطعا اهل روزه ان، قطعا اهل هیئتن تو ماه محرم و صفن، قطعا اگر پاشون به حرم امام رضا باز بشه زری امام رضا رو میبوسن، قطعا اون برادری که با این برادر درگیره قطعا وقتی نام ابوالفضل برده بشه بدنش میلرزه. خودشون به خودشون خلوت بکنن، بگن اگر الان ابوالفضل امام رضا بیان خونه اینا سر بزنن، به این جوون مدال میدن یا به اونها؟ چون قرار اونا حساب هم علیکم دیگه، حساب من و شما با اهل بیت. یا آخر زیارت جامعه کبیره میخونیم که یا ولی الله ان بینی و بین الله ذنوبا لا یعتی علیها الا رضاکم به حق من اعتمنکم علی سره. تا آخر تا امام رضا از ما راضی نشه که خدا از ما راضی نمیشه که. اصلا میگن یکی از علتهای نامگذاری حضرت به رضا سلام الله علیه این تیکه از که و رضیت بهی من شئت من خلقک، یعنی تا امام رضا راضی نشه خدای امام رضا از ما راضی نمیشه. من از این مادر بزرگوار و پدر بزرگوار میخوام سوال کنم، جا نداره به این بچه‌تون افتخار کنید که این وسیله رضایت امام رضاست؟ به اون برادر عزیزی که یقین دارم اهل نمازه، یقین دارم اهل هیئته، یقین دارم اهل توسله، نباید به این برادر افتخار بکنن که نیومده از منم راه حل بگیره. منم هم چه راه حلی بهش ندادم. میگم شاید میومد پیش من میگفت یه راه حل آسونتری بهش میدادم. سختترین راه حل رو انتخاب کرده و واقعا من کم آوردم در برابرش.
به نظر من دیگه شما میگید که این فرار کردنش مهمه، یعنی
همین مهمه. یعنی این جوان رفته تو وجود خودش، تو درون خودش، تنها راه فرار از گناه رو به این دیده که بره پشت در خونه تا ساعتی از شب بماند، سرما بخورد و از گناه آلوده به گناه نشه. مرام نیست همه اون چیزی که اینا تو ماهواره میبینن همش گناه باشه، اما این که از اصل گناه و بستر گناه داره فراهم میکنه. خیلی قشنگ.
بله، بسیار متشکرم. وقتمون تموم شد، باید خداحافظی بکنیم. خیلی ممنونم حاجی ماندگاری و خیلی ممنون از همه شما دوستان عزیز بیننده که تا این لحظه با برنامه خودتون سمت خدا همراه بودید. فرصت نداریم، همتون رو به خداوند متعال میسپاریم. حاجی ماندگاری خیلی ممنون، متشکرم. تا سلامی دوباره، خداوند پشت و پناهتون، ما رو هم دعا کنید. خدا نگهدار.
خداوند زمان وعدت می رسد و من و کاش و حسرت که در مقابلت ایستادی، اینجا ابدیت است و جاودانگی من در پی چیزی می گردد که دستم از آن خالی است، همان نیک و خیر که گذاردم و بی آنها به سویت سفر کردم. خداوند آنجا سهل انگاری و اینجا ای کاش با من بود و هست. سری که بالا بود از غرور و چشمانش بسته و مست چه می توانستند دید؟ حیف و حالا که چشمانم بازند و سر از شرم به زیر چه می توانم؟ حیف. اینک این ابد به ازلم طعنه میزنم به ندیدن و غفلت. خداوند من بی بازگشت برابرت استادم، بی بهانه خداوند بی بهانه، نزدیک تر از